میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
لبخند تو را دیر صباحیست ندیدم، یک بار دیگر خانه‌ات آباد، بگو سیب. به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما کارگاه لبخندیای عزیز، خوش اومدید به این برنامه. امیدوارم که حالتون خوب باشه، دماغتون چاق و سرحال و همه اتفاقای خوب تو این چند وقته براتون افتاده باشه. لطفاً همین اول برنامه بگم ما رو دنبال کنید. کجا؟ در فضای مجازی. یعنی چی؟ یعنی ادسان کارگاه لبخند. بعد به ما پیغام بدید، آثارتون رو بفرستید، اگر حرفی، سخنی، سوالی، انتقادی، دلنوشته، هر چی دارید اون رو هم برای ما بفرستید. 30055 هم که میدونید دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه تو این برنامه حتما شرکت بکنید. عبدالله مقدمی هم با ماست.
سلام آقای مهنافر عزیز و همه شنونده های نازنین، وقتتون بخیر باشه. انشالله خوب و خوش و خرم و بهروز باشید.
بهروز رو دوست داشتم.
بهروز.
بهروز. خب میخوایم بشینیم سر کلاس عبدالله.
خواهش
میکنم. ابتدا به ساکن که نه، کشتیم خودمونو با این. آخه این از کجا اومد اصلا یه همچی اصطلاحی ابتدا به ساکن؟
به خاطر چیز دیگه
میشه مگه همچی چیزی؟
در واقع اینا اصطلاحات اهالی نحوه دیگه.
آره.
نحوی بود که با کشتیبان تو قصه مولانا بود. بله اون نحوی احتمالاً ایشون اولین بار این رو آورده که آقا کلمه‌ای با ساکن شروع نمیشه.
آها اون کشتیبان، من فکر کردم این کشتیبان پروین اعتصامی که آنچه بود از مال و مردم آب برد، زان گروه رفته تفلی مان خورد، فکر کردم اون کشتیبان.
نه نه، این نحوی و کشتیبانی که در واقع تو مثنوی معنوی هستش اون رو عرض کردم خدمتتون.
بسیار عالی، بسیار عالی. بله این درسته. حالا علی ای حال بریم بشینیم سر کلاس لبخند.
کلاس لبخند.
خب تا اونجایی که من یادمه ما یک روند رو شروع کردیم تحت بله. عنوان ارکان شوخی سازی.
بله.
خب و رسیدیم به یکی از مهمترین رکن‌ها و این که البته جسته گرخه در موردش صحبت کردیم قبلا.
بله.
ولی امروز میخوایم این رو کاملا دیگه بشکافیم و قدم به قدم در مورد این موضوع با هم دیگه بریم جلو. درسته؟
بله درسته.
اون رکن رو شما بفرمایید.
خواهش میکنم.
من میدونم کنایه است ولی دوست دارم زبان شما بشنوم.
عزیز دلم، آره کنایه است.
خب
ببینید، ما در مورد یکی از پرکاربردترین روش‌های طنزپردازی امروز می‌خوایم صحبت کنیم. دلیلش هم اینه که آقا وقتی من طنز دارم می‌نویسم، در واقع یکی از ارکان و اون راه‌های اصلی که من دارم طنز می‌نویسم اینه که چیز غیر مستقیم بگم، مستقیماً اشاره به موضوع خاصی نکنم.
بله.
لخت و تخت بیان نکنم.
قرار باشه مستقیم بگیم میشه بیانیه دیگه.
بله.
آره طنز نمیشه.
دقیقاً تخت بیان نکنم و شعاری بیان نکنم و اینها.
به قول یه دوست طنازی مقواش نکن.
دیگه اینم یه حرفی درسته. خب ما راجع به بحث کنایه میخوایم صحبت بکنیم.
بله.
کنایه موضوعی هستش که در واقع توی همون کلام اصلی و مفهوم اصلیش اینه که آقا مستقیمن از چیزی اسم نمیبری، معنایی دارد، اصطلاحی هست که معنای ثانویش بر معنای اولیش چربش دارد.
بله.
یعنی به جای این که
چجوری چرب و مصدرش کردی؟ عبدالله مستری، آفری، صفت رو مستر کردی.
میشه، خیلی کارا رو میشه کرد،
فقط تو میتونی کار انجام بدی.
به هر حال
چربش،
بله بله، حالا شما
خواهش کن
بهش فکر کن. ببینید اون لایه اول توی کنایه معمولا مد نظر نویسنده نیست، یا اینکه در درجه دوم مد نظر نویسنده است. یه جوکی بود گفت اول فلان شهر دوم شد، دوم فلان شهر اول شد.
بله.
میخواستن اسم اون شهر رقیب رو نگن و برای همین جوری گفتن. اینجا دقیقا این اتفاق میفته، اول دومی مد نظرته و دوم اولی مد نظرته.
یعنی اگه دوم به اولی نرسیدی هم نرسیدی، ولی دومی مد نظر هست.
دقیقا همینه دیگه. مثلا میگه آقا چشمم آب نمیخوره.
آره.
خب هیچ وقت به معنای این که آقا چشم تو بشینه آب بخوره فکر نمی‌کنی، که دنبال این هستی که میدانی که اینجا یعنی من از فلان چیز مطمئن نیستم. درست؟ پس حالا ما تو کنایه ها ما دو جور کنایه رو بررسی کردیم. یک بار بحث کردیم کنایه هایی که شاعر میسازد به معنای کلامی، یعنی طعنه به معنای غیر مستقیم گویی که خود شاعر میسازد، و یکی دیگه که امروز در موردش داریم صحبت میکنیم کنایاتی هستش و اصطلاحات و فرهنگ های که تو فرهنگ خودمون هست، و این کنایات به مرور زمان و طی چند قرن ساخته شده.
بله.
حالا هر کدومش بنا به دلایلی، ما همه ضرب المثل هامون به نوعی کنایات.
درست.
خب این که طبیعیه. به جز اونها ما بعضی از کنایات رو داریم که در واقع ریشش رو نمیدونیم. نه به معنی این که ریشه نداره، ریشه داشته، بعضی هاش آروم آروم از بین رفته، بعضی هاش
فراموش شده،
در ذهن عمومی جامعه نیستش، وگرنه خب مثلا بله توی کتاب ها و توی اون قسمت هایی که به قولی شهالت معاخذ و آفرین معاخذ رو خوب اومدی احسن
درس پس بگیم دو زانو دست به سینه
عزیزمی تو اونا هستش.
بل.
خب ولی همه اینها به نوعی ریشه داشتن و یک معنای اولیه داشتن، اون معنای اولیهشون از بین
رفته.
یا اینکه بهش فکر نمی کنیم.
بله.
این مثلا ماستمالی کردن، نمیدونم قصهش رو شنیدید یا نه، میگن دوره یکی از شاهان قاجار این پادشاه میخواسته یک مسیری رو بره یک شهر دیگه، و اینها این اعوان و انصار برای اینکه بتونن اونجا به پادشاه یک ابراز تملقی بکنن و نشون بدن که خیلی کشور در پیشرفته و خیلی
امنیت
و سرسبز و خوشگل و مشکل هستش، خلاصه اینها شروع میکنن اون روستاهایی که تو مسیر رفته این آقای پادشاه هستش رو با گچ سفید کردن.
خب
این خونه ها رو سفید میکنن و خلاصه آخرای مسیر دیگه بودجه کم میاد و
گچ کم میاد،
گچ تموم میشه. بله. گچ تموم میشه و خب حالا چه کار کنیم، این آخرا رو چه کار کنیم؟ اینا میان ماست روستا رو که اون موقع ماست خوب بوده دیگه، چرخ کرده و اینا که نبوده که مثل امروز باشه، اینا رو میگیرن و میمالن به در دیوار. آره قیمتش هم خیلی شاید زیاد نبوده، میمالن به در دیوار اون روستا که بتونن بالاخره پادشاه رو راضی نگه دارن و پادشاه فکر کنه که کشورش
از دور میده دیگه، میره همه چی مثلا
همه چی گل و بلبل و تمیز. بله این ماستمالی مثلا از اونجا میاد، ما یعنی یک هر کدومش یک ریشه ای داره. ما توی طنزنویسی از این اصطلاحات باید کمک بگیریم.
درست.
اما نکته اینه اگر فقط بسنده کنیم به همون برداشت معنای عمومی از اون اصطلاح اونجا شکست خوردیم.
بله.
چون معنای عمومی خب همه میتونن استفاده کنن، همه دارن استفاده میکنن.
خب اینجاست که مثلا ما داریم یه سری مصادیق رو اگر پای در دامن آری چکو، ببین پای در دام. اصلا چرا یه جهت دیگه بریم از سعدی علیه آلاف و طیت و سنا، چون به باغ گلدستان همون یک باغون معروف دیباچه آره دیگه.
بله که دامن آره
دست برم. آفرین دامنم از آره.
بله
ببین همه اینها کنایه هایی بوده که حالا ممکنه محذوف شده باشه در طی قرون و حالا اعصار و دیگه بالاخره دیگه بله در طی قرون و اعصار و اینها، ولی به هر حال وجود داشته.
حتی بعضی کنایه ها آقای مهنافر هستند که ما فکر میکنیم جدیده ولی اصلا جدید نیست. مثلا مال چند قرن قبله، مثلا بیهقی توی تاریخ بیهقی که مال قرن پنجم هستش، اونجا مثلا راجع به پیاده بودن آدم ها نظر مثلا صحبت مون، میگه فلانی در نسل پیاده است.
آفرین.
مثلا ما خیلی وقتا فکر میکنیم پیاده بودن مثلا از این اصطلاحات جدیده دیگه، در حالی که اصطلاح مال چند قرن قبله و هزار سال پیشه دیگه، مال هزار سال پیش. مثلا به حافظ میگه دلا معاش چنان کن که گر به لغزت پای فرشته ات به دو دست دعا نگه. ببین اولا معاش کردن که حالا زندگی کردن هست و خودش یک حالت اصطلاحی هستش. خب. لغزیدن پای پا لغزیدن. خب لغزیدن پا رو در نظر بگیریم، اگر شاعر فقط می اومد به لغزیدن پا اشاره می کرد به معنای عام و اصطلاحی و کنایی جامعه خودش کاری نکرده بود.
نه.
بلکه تو مصرع دوم کاری میکنه که ما معنای اولیه پالغزیدن یعنی زمین خوردن واقعی رو هم در نظر بگیریم.
بله.
برای همین میگه فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. اولا تصویر دو دستی که دعا میکنند رو تو ذهن بیاریم و بعد تصویر آدمی که یکی وقتی میخواد نگه داره با دو تا دستش میره سمتش و نگهش داره.
دعا کردن خودش اینجا کنایه است الان.
بله دیگه. حالا میخواستم آره اون برم برسیم که دو دست دعا خودش کناییه، ولی این دو تا دست دعا و اون لغزیدنه فقط به معنای ثانویه گرفته نشده. معنای اولیه رو هم شاعر ازش کارکرد کشیده بیرون.
بله.
پس بنابراین ببین اینجوری در هم تنیده میشه. حالا شما ببینید اینو از هم جدا کن، مگه دیگه میشه؟ مگه دیگه میتونیم اینو مثلا بگیم آقا حالا تجزیه تحلیلش کنیم اینو از این جدا کنیم؟ در هم تنیده میشه.
بله.
این در هم تنیدگی هستش که حاصل هنر هستش. حالا بعضی وقتا این کنایه ها شوخی های با مزه تری هم میسازه. مثلا آقای فردوسی در شاهنامه وقتی که میخواد از جناب آقای محمود غزنوی یه تعریفی بکنه که بالاخره کتاب رو بهش تقدیم بکنه، میگه جهاندار محمود شاه بزرگ به آبشخور آورد همی میش و گرگ. حالا آبشخور هم میگفتن اون موقع، یعنی میش و گرگ با هم میاره تو آبشخور، اینو با هم آب میخورن و اتفاقی هم نمیفته.
بله.
یه اغراق خیلی بامزه است
مثل عدل تو.
آره
بیتشو بگو برامون. عدل تو چنان کرد که از گرگ امینتر.
آره من حفظ نیستم.
مگه اصلا مگه میشه؟ مگه میشه شما حفظ نباشی؟
دارمش ولی خب نمیدونم کجاست.
منم یادم رفت. ببین میگن یاد رفتن مثل خمیازه میمونه، مصریه.
آره یه دفعه من گفتی بگو مال خاقانیه، نمیدونم توی منابع هم میتونم پیداش کنم بعدم، ولی الان
نه بذار یادمون بیاد. ما هنوز جوونیم، ما هنوز قیمت ها رو تاثیر نداشته. عدل تو چنان کرد که از گرگ امینتر، در حفظ رمه یار دگر نیست چبان را. من مردم.
احسنت.
در حفظ رمه یار دگر، یا اصلا میگم نمونه از خود سعدی هم که به شدت طناز بوده و کنایه های زیادی چه جدی چه شوخی داری.
بله.
نصیحت گوی را از من بگوی ای خواجه دم در کش، که سیل از سر گذشتان را که میترسانی از باران.
بله
جا داره که واقعا در موردش بخونیم، در موردش یه ذره جستجو بکنیم، ببینیم آقا چه کنایه هایی، چه چیزهایی با پیچ به ما رسیده مستقیم گفته نشده. آره و این یه تبحری میخواد عبدالله.
بله.
که این تبحر با واقعا ممارست فقط بهش میرسه.
بله واقعا همینطوره. و اینکه چقدر ما تو جامعه خودمون بر بخوریم.
بله.
یعنی این که ما از اصطلاحات عامیانه مردم عام در چقدر ازش فاصله بگیریم بیشتر شکست خوردیم. مال هر کجایی هستیم اون وجودمون مال اونجایی که هستیم رو فکر نکنیم ببخش اونجا کم ارزشه جای دیگه بهتره، اصلا اینطور نیستش. من چند روزی بود داشتم یک برنامه‌ای به نام برنامه طنز پردازی پادکستی هستش گوش می‌کردم در مورد خدا حفظ کنه استاد هوشنگ مرادی کرمانی و خب زندگی هوشنگ مرادی کرمانی که حالا توی کتاب شما که غریبه نیستید اومده، وقتی می‌خونیم می‌بینیم که خب به چه حالا سختی بالاخره آیه هوشنگ مرادی کرمانی به امروز رسیدن، ولی از طرفی اون در واقع آبشخورهای فرهنگی و دانشهای فرهنگی اون منطقه که ازش اومده که سیرچ کرمان هست به کمکش میاد تا تبدیلش میکنه به یک نویسنده بین‌المللی.
درسته. مبحث کنایه مبحثی نیست که با یک جلسه و دو جلسه بشه بهش پرداخت. قطعا ما برنامه بعدی رو هم به این موضوع اختصاص میدیم چون کاملا باید جا بیفته. دیگه بالاخره استاد اینجا داریم، دیگه باید استفاده کنیم ازش.
عزیزم
ولی متشکرم ازت بابت مطرح کردن همچین موضوعات جوندار و خوبی که آره کنایه یکی از ارکان طنزه و دلست. همونطور که خود عبدالله مقدمی هم بارها گفت اگه قرار باشه ما مستقیم سراغ چیزی بریم که داریم بیانیه میدیم دیگه طنز نیست. متشکرم از شمایی که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که این کلاس کلاس خوبی باشه براتون، یاد بگیرید مثل خود من و یک قدم رو به جلو بردارید در عرصه طنز. بزرگان زیادی داریم، فکر میکنم بیش از 5 6 نفر نداریم در عرصه طنز تو کشور، نهایتا 10 نفر به این به تعداد انگشتان دسته که عبدالله مقدمی هم در حال حاضر منظورم ها
نه ماشاءالله آدم های بسیار دانا باسواد و متبخر توی کشور خیلی داریم که کار طنز دارن انجام میدن، خدا حفظشون کنه. بعضی ها یه مقدار گوشه‌گیرتر شدن وگرنه
پای در دامن آوردن
بسیار آره وگرنه بسیار آدم های باسواد تو کل کشور شهر
داریم که پس من جمله رو اصلاح میکنم
سلامت.
نه افراد زیادی در این عرصه دارن فعالیت میکنن که از خوش روزگار یکیش تو تور ما افتاد.
عزیزم سلامت
باش. بریم برگردیم تا بخش بعد.
لبخند مکتوب.
سلام به همه شنونده های گل کارگاه لبخند، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من نیر مقدمی در بخش لبخند مکتوب میخوام به سراغ یک کتاب تئوری طنز برم، کتابی که در اون نویسنده سعی کرده به صورت علمی و دقیق به شناخت درست از طنز و شوخ طبعی برسه. حسن این کتاب اینه که نویسنده اون یک ایرانیه. بله، نیما تجبر نویسنده کتاب نظریه طنز سعی کرده با تکیه بر بنیاد متون برجسته طنز فارسی طنز رو بازتعریف و بازشناسایی کنه. این کتاب رو انتشارات مهرویستا منتشر کرده و خوندنش برای اهالی طنز بسیار مفیده. کتاب نظریه طنز تو 168 صفحه منتشر شده و مخصوص کساییه که میخوان با نظریات تئوری طنز آشنایی بیشتری داشته باشن. بخشایی از این کتاب رو با هم میخونیم. در میان کتابهایی که حتی نام طنز بر پیشانی خود دارند، تنها در کتاب طنز فاخر سعدی پزشکزاد در این باره اظهار نظر کرده است. طنز که در گذشته به معنی طعنه زدن و مسخره کردن استعمال و ثبت شده، با بار معنی جدید یعنی مرادف لفظ ساتیر غربی کاملا تازه و تازه به دوران رسیده و از ابتکارات و ابداعات 50-60 سال اخیر است و پیش از آن به این معنی سابقه ندارد. در دوران انقلاب مشروطیت و سالهای بعد از آن که طنز سیاسی و اجتماعی در مطبوعات کاربرد فراوانی پیدا کرده است، هنوز از اصطلاح طنز اثری دیده نمی شود. به یاد نداریم که چرند و پرند ده خدا یا اشعار سیاسی سید اشرف‌الدین قزوینی عنوان طنز گرفته باشند. در دهه 20 حتی روزنامه توفیق و بابا شمل که روزنامه های طنز سیاسی بودند چنین عنوانی به خود نمی دادند. شروع رایج شدن لفظ طنز به معنای امروز مربوط به همان دهه 20 است که بعضی از بزرگان ادب به خاطر تفکیک و تمیز طنز از هجویه های رکیک و زشت رایج در مطبوعات اصطلاح طنز را باب کردند. عباس اقبال آشتیانی در مجله ارمغان و دکتر پرویز خانلری در مجله سخن به خصوص به مناسبت معرفی عبید زاکانی لفظ طنز را کم کم و همراه با الفاظ کمکی دیگر برای رساندن معنی مثل طنز و کنایه یا طنز و مطایبه برابر ساتیر غربی معمول کردند و به مرور از طرف جامعه پذیرفته شد.
یه شبکه سباست و یه کارگاه،
یه کارگاه و یه عالم هنرمند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند.
شما هم همراه ما باشید در
کارگاه لبخند. میخونیم و میشنویم و میخندیم در
کارگاه لبخند.
شما و لبخند.
پس از فهمیدن ای داد من بیداد، میخندیم به عمر رفته امروز من برباد، میخندیم به آن دست از گدایانی که کور فیک و معلولند و آنهایی که هستند کور مادرزاد، میخندیم به پوشاک عروس و دلبری و لوسبازیش، به کچلوار خواهرزاده داماد، میخندیم از آغازی که رد پول در کنکور پیدا شد، به گور نسل اندر نسل استعداد، میخندیم همیشه طبق عادت مینشینیم در ردیف ته، به یک قاز و دو صد من گفتن استاد، میخندیم اگر روزی میان عالمی آوار هم باشیم، به نیروهای پشتیبانی و امداد، میخندیم هر از گاهی که نرخ فقر کمتر میشود از ده، به تعریف جدید دولت از اعداد، میخندیم و با وقف تمام پولمان آسوده بعد از مرگ، به دعوای میان همسر و اولاد، میخندیم خلاصه ملتی سرزنده و بیگانه با دردیم، به هرچه در سر راه اتفاق افتاد، میخندیم.
سلامت باشید، درس پس دادیم. چقدر جدیانه طنازی کرد.
خب بگم
شما نگی کی بگه
عزیزم؟ متشکرم، ممنونم. ببینید، یکی از مثالهای تداعی ردیف، تداعیهای پراکنده ردیف، همین شعر میتونه باشه. یعنی ما تعداد زیادی ردیف همسان داریم، ردیف دیگه، کلمه همسان داریم،
بله،
که تدائی های متفاوت پیدا کرده به خاطر قافیه و ردیفش. شاعر قافیه و ردیف رو گذاشته و به نوعی فکر کرده که حالا باهاش چه مضمونی بسازه. این باعث چه اتفاقی میشه؟ من اگه یادتون باشه تو جلسات قبل یه بار گفتم آقا این هم ضعف هم
حسنه.
حسنش از این وره که ما ذهنمون باز میشه برای تدائی های مختلف، و ضعفش هم اینه که تدائی های زیاد میاد برامون.
بله.
این تدائی های زیاد اگر روی یک نخ تسبیح نداشته باشه، اگر یک نردبان متصل به هم نباشه، آن وقت در اون صورت ما ارتباط عمودی و ارتباط افقیمون از دستمون میره. یعنی فقط ارتباط افقی میمونه و ارتباط عمودی رو از دست میدیم ما.
بله.
اون وقت چه اتفاقی میفته؟ با تعدادی تک بیت مواجه میشه.
آفرین.
یعنی هر کدوم از بیت ها
اصلا جداش بکنی خودش تموم میشه، هویت داره.
همون موقع تموم میشه و بعدی کلا تو یک دنیا و حال و هوای دیگه است. این دنیا عوض شدن، حال و هوا عوض شدنه، در نهایت کاری میکنه که مخاطب سردرگم بشه. یعنی اثر ما در کل الان بافته منسجم نداره.
درسته.
هر کدوم این جزیره هایی که جدا جدا از هم ساخته شده. حالا شعر رو بخونیم تک به تک.
بیت بیت بخونیم؟
بله.
پس از فهمیدن ایداد من بیداد میخندیم، به عمر رفته امروزمان برباد میخندیم.
خب ببینید این ایداد من بیداد همون امروز راجع به کنایه صحبت کردیم دیگه.
بله.
اینجا به نوعی تلاش شاعر برای استفاده از یه نوع کنایه بوده که ایداد من بیداد مثلا از عمر رفته، و خب خیلی این به قولی ابراز تأثیر زیاده دیگه در این زمینه.
بله.
به این شکل، اما موفق نمیشه. چرا؟ چون یک، واقعا کنایه کاملی نیست. یعنی کنایه به شکل کامل این شکلی نیستش که مثلا بگی ایداد بیداد. ایداد بیداد یک اصطلاحیه که با مثلا به شکل کامل ترش مثلا شما میگی جوونی کجایی که یادت به خیر، مثلا اینه که وقتی میگی این تو ذهن مخاطب فارسی زبان یک تدائی هایی داره، تدائی هاش همش زنده میشه، بنابراین شما از متن لذت میبری. اینجا اما این اتفاق نمیفته. ای داد من بیداد که در واقع حرف و ابراز تحسر و حسرت کشیدن هستش، خب میتونه در مورد خیلی چیزا به کار بره.
بله.
خب برای مصرع اول قدرتمند نیست چون چیز دیگری جز اون نداره.
بله.
بعد چرا میخندیم؟ خب ببین این چرایه، این میخندیمه باید چراییش کامل جواب بگیره. پس از فهمیدن ایداد من بیداد میخندیم، به عمر رفته امروزمان برباد میخندیم، که خب حالا تیکه دومش اونجایی که میگه عمرمان برباده باز دوباره از کنایه استفاده کرد. اما این میخندیمه باید دلیل داشته باشه.
بله.
یعنی من مخاطب وقتی میخونم بگم آقا واقعا میخنده، خب حالا به یه دلیلی، به یک نحوی، به یک شکلی شاعر به من نشون بده که خب مثلا ما، اگر مایی که اینجا داریم میگه، حالا مثلا ممکن یه گروه کوچیکی باشه، اصلا ممکنه منظورش همه مردم ایران باشه که آدم های خوشمشربی هستیم و همه چی میخندیم، همه به قولی خیلی راحتیم. اگر این هم هست باید تداعیش جایی دیده بشه.
من معذرت میخوام، ولی اینه که یه دادم باشه به همه چی بخندن خوشمشرب بهش نمیگن، نمیشه که بالا سرخوش بیشترن تا قاعدت هم واسیاس همون دسته نیستیم که بخواییم به هر چیزی بخندیم. من معذرت میخوام،
نه واقعا حالا من
چیزی گفتم بگم وسط فرمایشات شما.
درسته.
خب آره درسته.
من اینو، آره اینو من از شاعر محترم خواهش میکنم که توجه به این موضوع داشته باشه که اولا که خب من یک ادعایی رو مطرح میکنم، ادعا توی شعر باید توسط شاعر به نوعی مخاطب رو توجیه کنه.
بله.
شاعر بتونه توجیه بکنه که این ادعای من دلیلش اینه ها، به این سیستم. الان این وجود نداره.
درسته.
الان اینجا وجود نداره، میگه ما میخندیم و خب همون بیت اول هم هست، ممکنه مخاطب با خوندن بیت اول پس بخوره و برگرده.